أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. در آيات 151 تا 153 سوره مبارکه انعام که از سوره های مکی است، خدای متعال 10 فرمان اساسی رو که مخاطبش همه امت ها هستن، همه مردم هستن، به پیغمبر توصیه میکنه که به مردم اعلام کنه. بعد از فرمان اول که عدم شرک به خداست، برای خدا شریک نگرفتن، و بعد از فرمان دوم که به بالوالدین احسانا، احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر، والدین، سومین فرمان خدا اینه ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو، بچهاتون رو، دختر یا پسر، از فقر نکشید. البته املاق معناش به طور دقیق تر یعنی اینکه انسان به خاطر اینکه هزینه های زندگیشو بخواه احیانا تأمین کنه، مجبور بشه بره به سمت اینکه تملق دیگران رو بگه، از ریشه تملق میاد. خدای متعال فرماد بچه هاتون رو به خاطر تملق گوی دیگران نکشید، از بچه دار شدن نترسید که بگید اگر من بچه دار بشم مجبور میشم تملق بگم. ظاهرا این یک عادتی بوده در بین جوامع از صدر اسلام یا قبل از اون که خودشون رو متصدی وضعیت و آینده بچه هاشون میدیدن مردم. به طور طبیعی خدا داره به مردم تذکر میده بندهای من، منو ببینید، متوجه باشید که من حضور دارم، نسبت به بچه هاتون حس مالکانه نداشته باشید، حس یک امین رو داشته باشید. خیلی فرق میکنه ما نسبت به بچه هامون احساس یک انسان امانتدار رو داشته باشیم یا یک کسی که مالک تلق یک چیزیه و هر جور دلش بخواد باش برخورد میکنه. این تذکر خدا به ما بنده ها میده که بچه هاتون بنده های منن، مثل خودتون که بنده های من هستید و با سابقه بیشتر بنده منید، بچه هاتون هم بنده های جدید منن، نسل جدیدی از بنده های من هستن. در قرآن این ترس از فقر درباره اولاد بهش توجه شده. من یک مثال قرآنی میزنم برای اینکه این ترس رو بگم ریشه درستی نداره و قرآن اینو نمیپذیره که این ترس ریشه درستی داره. حضرت ابراهیم علیه السلام تا سالیانی فرزنددار نمیشدن تا اینکه خدا بعد از سالهای متوالی یک اولادی بهشون دادن به اسم اسماعیل و سپس حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیه السلام که جد پیامبر ما هستند رو پیامبر همراه مادرشون حضرت هاجر آوردن به صحرای خشکی توی شبه جزیره عربستان کنار خونه خدا، که اون زمان هنوز خونه خدا سر شکلی نداشت. طبق نقلای روایی ما حضرت ابراهیم شخص ثروتمندی بود، فقیر نبود و میتونست با اون دارایی قابل توجهی که داشت زندگی نسلهاشو تأمین کنه. اما خدای متعال به حضرت ابراهیم وقتی میخواد اولادی بده، اولادشو توصیف میکنه با یه اوصافی که من اون اوصافو خدمت شما عرض میکنم که ابراهیم بچه میخوای داشته باشی این ویژگی ها رو داشته باش. یک مورد در آیه 101 سوره مبارکه صافات هست، یک مورد هم سوره مبارکه هجر آیه 53. در سوره مبارکه هجر میفرماد قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. به ابراهیم گفتیم نگران نباش، ما به تو بشارت میدیم که یه فرزند دانشمندی به تو خواهیم داد. علیم یعنی کسی که علم قابل توجهی داره، علمی که میتونه مسائل زندگی رو برای آدم حل کنه، مشکلات رو برطرف کنه و زندگی رو جلو ببره. آیا علم کافیه؟ ظاهراً نه، چون خدای متعال در سوره صافات آیه 101 باز می‌فرماید فبشرناه به غلام حلیم. ما به ابراهیم گفتیم یک غلام حلیم بهت میدیم، یعنی یک فرزندی که پسر با حلمی، حلم یعنی اون حالت وقار و آرامش و هیجان زده نشدن و از سر تدبیر و علم عمل کردن. در واقع آدم دانشمند علیم نیاز داره به این که حلم داشته باشه و با این حلمش علمشو بتونه استفاده کنه. خدای متعال اینجا به ابراهیم داره میگه تو ثروت زیادی داری، فرزندانت میتونن با این ثروتت زندگی مرفعی داشته باشن، ولی میتونن هم این ثروت رو به باد بدن، از این ثروت بخوان درست استفاده کنن و اونا زندگی خوبی داشته باشن. دوتا شرط داره حداقل. شرط اول علمه، شرط دوم حلمه، این که بدونن از ثروت چجور استفاده کنن، این که هیجان زده نشن در ثروت که غوطه‌ور شدن و ثروتمند شدن، اسراف نکنن، بخل نورزند، نترسند از اینکه بخوان خطر کنن. در واقع خدای متعال به ابراهیمش میگه ابراهیم ثروت تو به درد فرزندانت نمیخوره، مگه اینکه بچهای تو سواد استفاده از این ثروت رو داشته باشن و هیجان زده و دور از منطق رفتار نکنن، بتونن خودشونو و زندگیشونو مدیریت کنن. ما قرآن رو که مطالعه میکنیم به یک شرط سومی هم میرسیم که برای استفاده درست از اموال لازمه. اون در آیه مبارکه 6 سوره نساء مطرح شده. خدای متعال اونجا به مردم میگه که وابتلوا الیتاما، اگر یتیمانی مواجه بودید، با یتیمانی زندگی میکردید که اموالشون تحت اختیار خودشون نیست چون کوچیکن و دست شماست مدیریتش، خب بالاخره این اموال باید بهشون برگرده. کی برگرده؟ با چه کیفیتی برگرده؟ آیه مبارکه فرماد برای اینکه زمینه فراهم بشه تا این اموالو بتونیم برگردونیم به اون شخص یتیم که بتونه خودش اموال خودش رو مدیریت کنه و باهاش زندگی کنه، یک شرطی لازمه و اون ابتلا. وابتلوا الیتاما، یتیمانتون رو مبتلا کنید، یعنی مبتلا کنید یعنی برای اونا زمینه امتحان و آزمایش فراهم کنید که بتونن تمرین کنن با اموال و از اموال استفاده درست کنن و مهارت پیدا کنن. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، میگه این بچه‌ها رو از کودکی ابتلا کنید به مدیریت اموال، به کار کردن و کار یاد گرفتن، تا وقتی به یه سن رشدی رسیدن، سن بلوغ رسیدن و از سن بلوغ شاید یکم بیشتر رسیدن، یاد گرفته باشن چجوری اموالشون رو مدیریت کنن، به قول ما تازه به دوران رسیده نباشند، مالشون رو به هدر ندن. اگر بچه بتونه تو دول دوران کودکی و نوجوانیش تا اوایل جوانیش خورد خورد کار کنه و مدیریت مالی کنه و بتونه اموالش مدیریت کنه، یه بخشی از زندگی بهش واگذار بشه تا بتونه تصمیم بگیره، تصمیمای مدیریت شده زیر نظر پدر و مادر و بزرگترها، این به تدریج یاد میگیره که چجوری باید کار کنه و اموالش رو حفظ کنه و اموالش رو زیاد کنه و اموالش رو استفاده درست کنه. از این مهارت استفاده از اموال چیزیه که با تجربه و به تعبیر قرآن با ابتلا به دست میاد. فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم. و اگر مشاهده کردید بچه‌ها به یه رشدی رسیدن، اموالشون رو بهشون پس بدید، دیگه مال خودشونه، به سن بلوغ هم رسیدن، شرعاً هم بلوغ دارن، به یه رشدی هم رسیدن، فرض فرمایید یه بچه‌ای که توی 14-15 سالگی به سن بلوغ میرسه، توی فرایند این آزمونی که ما براش قرار میدیم و معکی که میزنیمش، تو سن 18-19 سالگی به سن رشد برسه، به حد رشد برسه و بتونه خودش مدیریت کنه، میتونیم اموالش رو در اختیارش قرار بدیم، بازم البته هواشو داشته باشیم. در واقع از این سه تا آیه ما سه نکته برای ثروتمند شدن و استفاده به جا از ثروت و هدر ندادن ثروت ها یاد میگیریم که اگر فرزند ما علیم باشه، سواد داشته باشه، سواد استفاده از مال و سواد تولید و سواد مصرف داشته باشه، حلیم باشه، بتونه هیجانات خودش رو مدیریت کنه، جذب زده نشه، دچار هیجانات کاذب، رفیق بازی های کاذب نشه و رشید باشه، طبق تعبیر آیه 6 سوره نساء به سن رشد رسیده باشه، این مستعد اینه که ثروت رو حفظ کنه، مستعد اینه که ثروت تولید کنه و فقیر نخواهد شد. حتی اگر ابراهیم ثروتمند هم باشیم، ابراهیم علیه السلام خلیل الله، اون با اون سطح ثروتش بچه‌هاش اگه بخوان زندگی قابل اعتماد و قابل اتکایی داشته باشن و ابراهیم بخواد خیالش از آینده بچه‌هاش راحت باشه، باید علم و حلم و رشد رو با هم داشته باشن. این شرایط خوشبختی آینده بچه ماست. خدای نکرده اگر ما کوتاهی کنیم در تأمین این سه تا رکن، یعنی علم و حلم و رشد، ثروت انبوهی هم اگر از ما براشون به یادگار بمونه، با بی علمی، با بی حوصلگی و بی تدبیری و هیجان زدگی و سفاهت، این ثروت سرشار رو ممکنه به باد بدن. پس اگر آینده فرزندانمون نگرانش هستیم و دوست داریم فرزندان خوش آتیه‌ای داشته باشیم، روی تأمین این سه تا ویژگی تو بچه هامون سرمایه گذاری کنیم، تلاش کنیم و کار کنیم. انشاءالله موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.